ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت کانادا تحریم‌های جدیدی علیه 2.98 فرد در ایران وضع کرد. در چند روز نخست ماه رمضان ده‌ها واحد صنفی در ایران پلمب شدند. و بی‌خبری از دو استاد مدرسه اهل سنت زاهدان همچنان ادامه دارد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 2.98 فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و همچنین دست داشتن در تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک تحریم می‌کند. دو نهاد تحریم شده شامل آکادمی راوین که در آموزش سایبری نقش دارد و شرکت ایمن صنعت زمان فرا که تجهیزات ضد شورش تولید می‌کنند هستند. افراد تحریم شده همچنین شامل حسن حسنزاده، غلام حسین محمدی اصل، عباس نیلفروشان و عباس علی محمدیان هستند که با فرماندهی نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر کردند. قاسم دماوندیان مدیر عامل صنایع هوایی قدس، نادر خونسیاوش مدیر صنایع هوافضا دو فرد دیگر تحریم شده هستند. این دهمین بسته تحریمی دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی طی 5 ماه گذشته است. با آغاز طرح موسوم به برخورد با روزخاری ده‌ها واحد صنفی در شهرهای مختلف ایران پلمب شدند. فرمانده نیروی انتظامی نیشابور از پلمب 10 واحد صنفی در این شهر طی 2 روز گذشته خبر داده و در تونکابون هم 8 واحد صنفی بسته شده و 15 واحد دیگر اخطار دریافت کردند. همچنین دادستان خوزستان نیز از بسته شدن دو رستوران معروف در شهر اهواز و بازداشت چند شهروند که به گفته او قوانین ماه رمضان را رعایت نمی کردند خبر داده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای هم روز دوشنبه از ماموران نیروی انتظامی خواست که با آنچه او هر نوع ناهنجاری در ملأ عام خواند برخورد کنند. بیخبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، دو استاد مدرسه اهل سنت دارالعلوم مکیه زاهدان که 26 بهمن 1401 از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت شدند همچنان ادامه دارد. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش این بازداشت‌ها را در ارتباط با فشار بر مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل زاهدان ارزیابی کرد.
و اینها در رفع فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف کنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی زاهدان یکی از ادامه تارترین شکل‌های اعتراضی مردم در 6 ماه گذشته بود است. اما یک هفته پس از مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها به این مصوبه بالا گرفته است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد ارجابی پیمان شجیراتی فعال کارگری در این باره را جویا شده است.
در این رقم تعیین شده توسط شورای عالی ضد کارگری کار تعیین دستمزد نبود. این سرکوب آشکار مزد میلیون ها کارگر و بازنشسته ایه که خب در شرایط موجود اقتصادی ادامه حیات و زندگی با توجه به تورم و رشد روزافزون اقلام مورد نیاز خانواده ها نه تنها زندگی رو برای اونها سخت کرده بلکه حتی باید گفت که غیر ممکن کرده. این رقم دستمزد یعنی 27% برای حداقل بگیرها و 21% برای سایر سطوح، علاوه رقمی که هیچ کدوم از آمارهای نهادهای حکومت قابل اعتماد و اعتنا نیستن، اما همین هم در قیاس با رقمهایی که برای سبد معیشت اعلام شده یک فاجعه به تمام معناست که نتیجهش در واقع فقر و فلاکت و نداری بیشتر برای کارگران و بازنشستگان خواهد بود. خود دولتی ها سبد معیشت رو تا قبل از تعیین مزد چیز نزدیک به 18 میلیون تومان اعلام میکردن که البته همون هم با واقعیت فاصله دو برابری داشت، اما به کارگر که میرسن و برای تعیین مزد کارگر که میخوان تصمیم بگیرن رقمی رو در نهایت مصوب میکنن که حتی به نصف اون چیزی که درباره خط فقر و سبد معیشت هم گفته میشه نمیرسه. دستمزد کارگر رو دولت روی خط مرگ نگه داشته، یعنی کارگر به اندازه‌ای مزد بگیره که تنها بتونه زنده بمونه و نیرویی داشته باشه که بتونه اون رو صرف به اصطلاح گرداندن چرخ تولید و سوداوری برای یک عده بکنه. این رو هم باید در نظر داشت، جنایتی که در حق میلیون ها کارگر و خانواده هاشون شده با استمرار و تداوم تعویق های بسیار طولانی در پرداخت های همین موضوعی اندک تشدید و چند برابر میشه و از طرفی هم بسیاری از کارگاه و واحدهای تولیدی هم به بهانه ناتوانی در پرداخت دستمزد دست به اخراج کارگر میزنن. در نتیجه زندگی هزاران کارگری که همین مزدهای ناچیزشون رو هم باید براش ماها انتظار بکشن و برای دریافتش دوندگی بکنن، اعتراض بکنن، واقعا فلج میکنن. ببینید در طی 6 ماه گذشته هزینه های زندگی هم از خوراک، بسکن و هزینه های درمان، پوشاک و همین اقلامی که برای ادامه زندگی یک خانواده ضروریت افزایش داشته، به شکلی که برخی از این اقلام حتی تا 300% هم رشد قیمت داشتن. موضوع نوسان نرخ شدید ارز و پایین اومدن ارزش ریال هم به این موضوع دامن زده. الان حقوق کارگر به زیر 80 دلار سقوط کرده و بنابراین در این شرایط اعلام رقم مزدی تعیین شده چیزی نیست جز یک اعلان جنگ اقتصادی علیه کارگران و بازنشستگان.
آقای شجیراتی، آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار روز دوشنبه امروز در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته که در جلسه شورای عالی کار کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسه نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند. از دیدگاه شما آیا این رو باید به حساب زد و بند دولت با کارفرمایان تلقی کرد؟
خب قطعا همینطوره. این سیستم و این حکومت خب کاملا ضد کارگره، برای اینکه میدونه نیروی کارگر قدرتی هست و توانی داره که میتونه این مناسبات موجود رو به هم بزنه و از همین رو همه تلاشش هم اینه که کارگر رو در یک شرایط کاملا بی‌ثبات، چه به لحاظ امنیت شغلی و چه به لحاظ امنیت مالی و معیشتی، در تنگنای شدید بذاره و منتنه ابزارهایی هم که از اون بهره میبره تا این هدفش رو به سرانجام برسونه کهش همین شورای به اصطلاح عالی کار هست و نمایش فریبکارانه سه‌جانبه گرایی که اون رو هر سال به راه میندازه و دیگری هم همون قانون ضد کارگری کار هست. الان خود اعضای کارگروه موزه کانون عالی شوراها اعلام میکنن و اعتراف میکنن که دولت از قبل در واقع با آمارسازی‌های غیر واقعی که انجام داده بود رقم دستمزد رو تعیین کرده بود، دولت روی سبد معیشت دست گذاشته بود، نرخ اون رو تغییر داده بود. آش اینقدر شور شده که حتی صدای جایی مثل نهادهای خانه کارگر رو که همیشه مدافع نظام و سیاست‌های ضد کارگری نظام بودن رو در آورده. دولت ظاهرا مصرانه داره روی تصمیمش پافشاری میکنه و در قبال این مزدی که تعیین کرده وعده داده که اگر سیاست‌های دولت در مهار و کنترل تورم برای سال 1402 کارساز نشود، مزدهای فعلی رو ترمیم میکنه. اما این فقط و فقط یه وعده انجام ناشدنیه و کارگران هم زیر بار این وعده نخواهند رفت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در حالی که اعتراض‌ها در اسرائیل به لایحه قضایی دولت بنیامین نتانیاهو همچنان ادامه دارد، یکی از متحدان ائتلاف دولت او هشدار داده که از این طرح عقب نشینی نکند. بنیامین نتانیاهو ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای مذهبی دست راستی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند آغاز کرده و متحدان او از طرح محدود کردن اختیارات قوه قضاییه در این کشور حمایت می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدم.
البته این نگرانی ها در خدمت اینه که این دموکراسی به اصطلاح موجود در اسرائیل که خب مکانیزمای کنترلش تا از همون اول ضعیف بوده بیش از پیش صدمه ببینه. در نظر بگیریم که اسرائیل کشوریه که قانون اساسی نداره و طبق یه سری توافقات و مصوبات عمدتا قدرت اجرایی از طریق صرفاً اصلا دیوان عالی کشور کنترل می شده و برخی از تصمیماتش نقض می شده. به هر صورت دیوان عالی کشور بوده که تا حدودی نظارت میکرده که به نوعی در مصوبات دولت دموکراسی رعایت بشه، به اصطلاح به نوعی خیشکاری در این دولت شکل نگیره. منتها این برنامه‌ای که خب الان وزیر دادگستری دولت آقای نتانیاهو در چارچوب اینی که به خصوص منافع خود آقای نتانیاهو تامین بشه، پرونده های فسادش بسته بشه، دارن پیش میبرن در دو عرصه. خب میدونیم که داره میره که این دیوان عالی کشور رو محدود بکنه، یکی در انتخابات قضات این دیوان عالی که اصولا تا حالا دولت نقش مثلا اقلیت رو داشت، نمیتونست در این نقش زمینه تاثیر آنچنانی بذاره، یکی هم اینی که مصوبات و احکام این دادگاه رو در کنست یا مجلس اسرائیل بتونن با یک رأی اکثریت ساده مثلا ملغا بکنن. توی این چارچوب هاست که اکثریت جامعه میبینه که این مکانیزم دموکراسی عمدتاً دیوان عالی کشور مدافعش بوده، حراست میکرده ازش، میره که بیش از پیش تابعی بشه از قدرت اجرایی و دست دولت و دیکتاتوری دولت در این زمینه حاکم بشه. به همه این دلایل به خصوص قشر تحصیل کرده، به خصوص اونهایی که چندان با این ارتدوکسی در یا گروه های افراطی مذهبی یا شهرک نشین ها هم مثلا چفت و بست نیستند، این ها که اومدن به میدون و حتی ببینیم دیپلمات ها، یعنی به طور قریب و نادری بخش بزرگی از کادرهای وزارت خارجه، اینها همه وارد این اعتصابات دارن میشن و بیش از پیش خب دولت با مشکل رو شده.
آقای حسینی فرد، خب ما الان علت نگرانی بخشی بزرگی از مردم اسرائیل در خصوص این طرح قضایی رو میدونیم. علت اصرار دولت نتانیاهو به رغم این اعتراضاتی که صورت گرفته برای پیش برده این طرح چه هست؟ گرچه الان بحث تعلیقش مطرحه، نه کاملا کنار گذاشته شدنش، چرا این بخش از جریان سیاسی اسرائیل همچنان مصر هست که این طرح رو پیش ببره؟
دیوان عالی کشور به توجه به سابقش خیلی جاها در برابر دولت ایستاده، در مسائل مربوط به گسترش شهر کا، در مورد مسائل مربوط به مثلا همجنسگراها، حقوقشون، بسیاری از مسائل میبینیم که دیوان عالی بوده که با این گروه های مذهبی، گروه های افراطی، شهرک نشین ها اینا در افتاده و اینا رو محدود ساخته. تو این چارچوب یک طرف مسئله خود همونطور که اشاره شد پرونده های جاهای نتانیاهو داره و اون میخواد خودشون نجات بده از این که این تحریم قضاییش متوقف بشه، همه اینا در خدمت این بوده که برن و این همچین اصلاحات قضایی رو به جریان بیاندازن. اون تو آقای نتانیاهو نظر میاد با توجه به اینکه خب فور سابقه ترین نخست وزیر اسرائیل شاید اعتماد به نفس بیش از حدی داشته و دچار سوء محاسبه شده، تصور نمیکرد که جامعه به این قدرت و شدت بیاد بیرون. البته از اون بر خب ما میبینیم که گروه های راست هوادار دولت تا به امروز آنچنان فعال نبودن، اینی که امروز اعلام شده که اینها هم فراخوان دادن که بیان به صدا ضد تظاهرات برگزار کنن، حتی صحبت از اینه که با اسلحه و تراکتور و به اصطلاح کارز بیاد هواداراشون، یه مقداری خب میتونه فضا رو طوری که خب شینبت اون سازمان امنیت داخلی اسرائیل ابراز نگرانی کرده، پلیس ابراز نگرانی کرده راجع به اینکه بیش از پیش فضا به طرف خشونت بره، خود آقای نتانیاهو مجبور شده توییت بزنه که همه از کاربرد قهر صرف نظر بکنم. یعنی جامعه داره در یک وضعیت قرار میگیره که به نظر میاد این عقب نشینی آقای نتانیاهو اگر ادامه پیدا نکنه بیش از پیش با مشکل مواجه میشه.
آقای حسینی فرد، جدا از واکنش های منفی که در داخل خود اسرائیل به این لایحه قضایی دولت بروز کرده، ما نگرانی دولت آمریکا رو هم به شکلی داریم میبینیم که نسبت به تحولات سیاسی اسرائیل که حول و حوش این لایحه داره به وجود میاد ابراز نگرانی کرده. نگرانی آمریکا در این خصوص برای چیست؟
کشوری که به هر صورت به رغم همه ضعفاش دموکراسی تو خاورمیانه به شمار میرفته بیش از پیش دچار مشکل بشه، و در نظر بگیریم که بخش عمده که خود یهودیانی که در آمریکا هستن با این روندها مخالفن، اونها خب به هر صورت به توجه به تأثیراتی که میذارن روی دولت و دولت آمریکا و سنتگیریش، طبیعیه که نگرانیشون رو بروز بدن و دولت آمریکا به اینا بی‌اعتنا نباشه. اونتا خب یک مسئله‌ای که برای دولت نتانیاهو مهمه اینه که جمهوری خواها هم اونطوری که خب ما میبینیم و میبینیم که خب بیشتر دولت لیکود، دولت آقای نتانیاهو عمدتاً با جمهوری خواها ظرف این سالهای اخیر مچ بوده، مثلا ارتباط داشته، از طرف اونها حمایت میشده، اونها هم جمهوری خواها هم ساکتن و نمیخوان از یک همچین روندایی و همچین اقدامات و تصمیماتی که در دولت پیش میبره در تل‌آویو حمایتی بکنن. تو این رابطه است که ما میبینیم که خود دولت آمریکا هم به نوعی یا دست به عصا، گرچه انتقاداتش مثل اروپایی آنچنان تند و تیز نیست. ما می‌بینیم که خب حتی برلین که خیلی اصلا سیاست محتاطانه‌ای در مورد اسرائیل و توجه به تجربه جنگ جهانی و کشتار یهودی‌ها داره، موقعی که آقای نتانیاهو میاد اینجا و هر صورت باش انتقادی برخورد میشه، در لندن با مشکل روبرو شد آقای نتانیاهو، همه این مسائل یعنی تلفیقی از فشارهای بین‌المللی و داخلی بر صورت این وضعیت رو به وجود آورده که اسرائیل امروز با یکی از شاید میشه گفت عمده‌ترین بحران‌های تاریخ معاصرش در این 75 سالگیش روبرو است.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در خصوص تحولات اسرائیل، که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.